ایستگاه اندیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان خوب برنامه ایستگاه اندیشه. با قسمت دیگه ای از این برنامه خدمت استاد خوبمون حاج آقا روستایی هستیم. حاج آقا سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم و شهادت حضرت مسلم بن عقیل سفیر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به بینندگان عزیزمون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که فردا در دعای روح بخش عرفه دعاگوی خادمان خودشون در شبکه جهانی ولی عصر باشند. در خدمت شما
سلامت باشین. حاج آقا پیرو بحث هفته گذشته، یک شبهه ای هست که مالک اشتر اعتراض میکنه به امیرالمومنین علیه السلام در مورد انتصاب فرزندان جناب عباس. اصلا این شایعه و شبهه صحت داره؟
عرض کنم خدمت شما در مورد جناب مالک اشتر، خب بینندگان عزیزم مستحضر هستن که ما چند هفته است داریم به این بحث میپردازیم که برخی در فضای مجازی آمدن مالک رو یک فرد تندرو معرفی کردن به خاطر اغراض سیاسی خودشون. یعنی فرض بکنید میخوان باب انتقاد رو برای امام جامعه باز بکنن و میان مالک اشتر رو قربانی میکنن که بگن بله مثلا مالک هم به امیرالمومنین اعتراض میکرد. خب مواردی رو ما در این چند جلسه مطرح کردیم، یکی از موارد هم همینه که شما میفرمایید که بله بعضی اومدن و گفتن امیرالمومنین فرزندان عباس رو به خلافت منتسب کرد، انتصاب کرد و منصوب کرد و جناب مالک اومد اعتراض کرد. خب ما طبیعتاً باید این مسئله رو بریم ببینیم آیا در تاریخ وجود دارد یا خیر، چه نقل هایی در این زمینه هست و احوال این نقل ها به لحاظ سندی چگونه است. سه تا نقل در این زمینه وجود داره، البته در منابع گذشته وگرنه خب در منابع امروزه بخوایم نگاه کنیم مثلا یه سری مستشرقا به این پرداختن، مثل ویلفرد مادلونگ مثلا در کتاب خودش به این پرداخته و این مسئله رو میاره ایشون ذکر میکنه. اما در متون گذشته یک نقل در مصنف ابن ابی شیبه در این زمینه وجود داره. ببینید کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 21. من قبل از اینی که راجع به این نقل صحبت بکنم یک نکته ای رو میخوام راجع به جناب ابن ابی شیبه بگم. ببینید ابن ابی شیبه یه شخصیتیه که اولا ابتداعا این نقل در کتاب ایشون اومده، خب و ما در بسیاری از نقل ها در مواردی که مثلا در کتاب امثال ابن ابی شیبه است با اما و اگر باید بریم جلو. چرا؟ چون ابن ابی شیبه شخصیتی است که مداح متوکل عباسیه، متوکل عباسی هم ناسبیه. ما در تاریخ ابن اسیر داریم، در الکامل فی تاریخ ابن اسیر در مورد متوکل عباسی خلیفه خونخوار بنی عباس میگه انما یجالسه و ینادمه الذین قد اشتهروا بالنسب والبغض لعلی بن ابی طالب. میگه اصلا این آقای متوکل با کسانی نشست و برخاست میکرد، الا ولا بود با کسانی نشست و برخاست میکرد که اینها معروف بودن، مشهور بودن به دشمنی با امیرالمؤمنین، به کینه امیرالمؤمنین، به بغض امیرالمؤمنین. خب متوکل همنشیناش اینجور آدمایی هست. آقای ابوبکر عبدالله ابن خلاص محمد ابن ابی شیبه و داداشش عثمان ابن خلاص ابی شیبه، این دوتا مده های متوکل هست، همنشین های متوکل هست،
معلوم الحال هست دیگه،
معلوم الحال هست. از علمای اهل حدیث هم، از کسانی هم که احادیثی پیرامون جسمیت خدا منتشر کردن با جایزه متوکل، یعنی متوکل پول داده گفته اینو منتشر کن. خب این به لحاظ توحیدیش، به لحاظ گرایشش به اهل بیت نه این گرایش نداره. آقای ابن ابی شیبه اتفاقا شخصیتیه که مداح متوکله. تا تو مسجد منبر میرفت، نه فقط من باب این که بگیم در عصر متوکل و جایزه میگرفت، نه اصلا این آدم تو مسجد منبر میرفت با 30,000 مخاطب، بعد شروع میکرد و بالغ فی الثناء علی المتوکل، در مدح و ثنای متوکل عباسی مبالغه میکرد و خیلی جرمهای متوکل رو باعث میشد که مردم فراموش بکنن. بالغه مبالغه میکرد. ایشون بود، برادرش بود و افراد دیگه بودن که سیوتین رو در تاریخ الخلفا میگه و افراد دیگه هم در بعضی کتابهای دیگه این مسئله رو ذکر کردن. این مدح متوکل کاری میکرد که نسود نوبه مردم گناهان متوکل یادشون بره، با اینکه متوکل خیلی آدم صفاکی بود، خیلی آدم صفاکی بود و کسی بود که دشمن امیرالمؤمنین بود و طبق یک نقلی که حالا ابن عسیر اون نقل رو میاره به خاطر دشنام به امیرالمؤمنین کشته شد، به خاطر توهین به امیرالمؤمنین پسرش کشته شد. البته نقل دیگری هم موجوده که البته اعتقاد شخص من رو اگه بخواید من میگم پسرش هم مثل خودش بود، که حالا مستنداتی هم بر این عرضم دارم، اما حالا الان موضوع بحث ما نیست. اما متوکل همچی آدمی، آقای ابن ابی شیبه مداح متوکل. پس گزارشی در کتاب ابن ابی شیبه است نسبت به پیروان اهل بیت، این رو باید با ذره بین بهش نگاه بکنیم، یعنی با دقت ویژه. خیلی از موارد ابتدا در کتاب این آدم اومده و به قصد تخریب آمده، مثلا روایت اومده علیه امیرالمؤمنین، که حالا ما نمیخوایم بحث فنی تاریخی بکنیم، اما اگه با روش تاریخ گذاری احادیث ما بخوایم این رو بررسی بکنیم، روشی که شاخت و نمیدونم خواهی تریومبول هلندی و اینها پایه‌گذاری کردن، خیلی از حرفای ابن ابی شیبه زیر سوال میره، اصلا قبول نیست، چون با گرایش اعتقادی نوشته شده علیه اهل بیت. یکیش هم این مسئله میتونه باشه. پس این نکته اول. خب اما آقای ابن ابی شیبه چی داره در مورد مالک؟ این رو ملاحظه بفرمایید، جلد 21 مصنف ابن ابی شیبه، چاپ دارالکنوز اشبیلیا، در کتاب الجمل چاپ اول 1336 هجری چاپ شده، چاپ اول ملاحظه بکنید در کتاب الجمل صفحه 467 یه سندی ارائه میده، حدثنا عبدالله ابن یونس، حدثنا بقیه ابن مخلد، حدثنا ابوبکر، ابوبکر ابن ابی شیبه است اینجا، که خود اینم درش حرفه بالاخره که این وسط سند آمده، حدثنا ابو اسامه، حدثنا العلاء ابن منهال، قال عاصم ابن کلیب الجرمی، قال حدثني ابي، این از باباش نقل میکنه، که بعدم یه خلاصه ماجرای خوابیه که پدرش میبینه تا ادامه ماجرا. خب بالای این میگه پدرم گفت که ما رجلی از بنی سلیم فرمانده ما بود به نام مجاشع ابن مسعود، بالای این یه رقم 8 زده. محقق کتاب که جناب آقای ناصر ابن عبدالعزیز، البته تحقیقش ببخشید سعد ابن ناصر ابن عبدالعزیز ابو حبیب شطری، این محقق کتاب هست، ایشون در پاورقی چی میگه؟ میاد میگه حسنون، یعنی این گزارش میخواد بگه معتبره، و بعدم میگه آقای کلیب ابن عاصم ابن کلیب جرمی که اینجا اومده، کلیب جرمی خودش راستگوه، بعدم آدرس میده به کتاب ابن عساکر، آدرس میده به کتاب خلیفه ابن خیاط، که جالب اینجاست که در اون کتاب ها این گزارش به این صورت نیست. حالا کار نداره دیگه، با بقیه راویا کاری نداره، یه متنه طولانی رو میاد اینجا گزارش میده که من ببینید چندین صفحه این متن رو رنگی کردم و با این متن کار دارم. اما من فعلا صحبتم راجع به سنده، میخوام راستی آزمایی کنم ببینم این محقق چقدر راست گفته، چقدر حرفش درسته. میگه حسن، یعنی معتبر روایت. خب ما بریم این رو ببینیم آقای علا ابن منهال ببینیم چه کار هست. ببینید ایشون اومد فقط به کلیب پرداخت، اما دیگه با بقیه راویا کاری نداشت. من یه دونه از این راویا رو از این وسط میکشم بیرون، آقای علا ابن منهال، دیوان و زعفا و المتروکین، و خلق من المجهولین. میگه من میخوام در مورد ضعفا بگم، آدمایی که ترک شدن و عده‌ای از انسانهایی که مجهولن، معلوم نیست چی کارن، و ثقاتون فیهم لینون، و میخوام در مورد یک آدمای ثقه‌ای هم صحبت بکنم در این کتاب که یک به قول معروف ضعف آنچنانی در موردشون گفته شده. پس چند دسته رو میخواد در این کتاب بررسی بکنه: آدمای ضعیفی که ترک شدن، خب آدمایی که مجهولن، ثقاتی که یک تضعیفاتی در موردشون آمده. سه دسته آدم رو میخواد بررسی بکنه. خب آقای کی نوشته این کتاب رو؟ شمس الدین ذهبی، عالم بزرگ رجال اهل سنت. خب ملاحظه بکنید، بریم ببینیم در صفحه 280 رقم 2892 میگه علا ابن منهال والد و قطبه. میگه این آقا از هشام بن عروه روایت داره، فیه جهالتون، این جهالت در این مورد آقا وجود داره، این آقا مجهوله، در واقع شرح حال آقا معلوم نیست. ببینید بعضیا اسم اینو به عنوان ثقه آوردن ها، اما صحبت اینجاست، اینجا خریج فن آقای ذهبیه، ذهبی رجالیه. خیلی ها هستن مثلا در مورد کسی حرفی میزنن، ممکنه کسی مثلا یک کتاب رجالی هم داشته باشه، مثل آقای اجلی مثلا میاد میگه این ثقه است، اما اجلی تو رجال توی توثیق افراد خیلی حرفش پذیرفته شده نیست. چرا؟ چون آدم متساهلیه، راحت همینجوری هر کیو میبینه میگه ثقه است. متساهل کسی که شل میگیره تو بحث وثاقت راوی، اصلا حرفش تو وثاقت پذیرفته شده نیست. اما این ذهبیه میگه فیه جهالت در مورد آدم. آقای ذهبی یک کتاب دیگه هم داره که اسم کتابش چیه؟ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جلد پنجم. میزان الاعتدال آخرین کتاب رجالی آقای ذهبیه. خب در اینجا در جلد پنجم چاپ دارالکتب العلمیه میخواد در مورد این آقا صحبت بکنه. ببینید العلاء ابن منهال والد قطبه، پدر قطبه، میگه از هشام بن عروه روایت کرده، از باباش روایت کرده، از عایشه روایت کرده، این روایت رو میگه. پسرش هم قطبه اینو از باباش علا نقل کرده. بعد در صفحه بعد کتاب، یعنی صفحه شماره 131 در جلد پنجم، میگه قال العقیلی لا یتابع علیه، از این آقا تبعیت نمیشود. ببینید این آدمیه که تو سند هست، ما حرفمون اینه، این محقق وهابی که اومده کتاب ابن ابی شیبه رو تحقیق کرده، چرا این حرفای ذهبی رو نمیاره تو اون پاورقی؟ حسنون تموم شد. خب آقا مگر آقای اجلی مثلا اگه گفت یکی ثقه است، مگه قبول است؟ متساهله، اجتهادی باید بحث کرد تو اسناد روایات. آقا وقتی اون حرفش قبول نیست، ببین اینجا تناقض افتاده بین ذهبی که خلاصه قدر قدرت رجاله، با آقای اجلی که حرفش تو ثقات است، توی اصلا در مورد آدم موثق خیلی پذیرفته شده نیست.
نظر کارشناسی ایشونو نمیاره، ولی
بله، یعنی ببین این امانتداری وهابیت، داستان امانتدارشون اینجوریه.
بله
اینجا میبینه مالک اشتره، باید خرابش کنم، باید خرابش کنم. آقا این یار امیرالمومنینه، بزن خراب کن، دشمنه، آقا بیان بررسی کن، بیای حرفانم بزن. خب این نقل آقای ابن ابی شیبه، اما یه نقلی هم آقای طبری داره. خب ببینید این کتاب تاریخ طبری جلد چهارم چاپ دارالمعارف مصر. خب اینجا در صفحه 490 ذیل حوادث سال 36، خب اینم نقل آقای طبری. طبری میگه اخرج الیه زیاد ابن ایوب کتابا، میگه زیاد ابن ایوب یک کتابی آورد برا من، فیها احادیثون ان شیوخن ذکر انه سمعها منهم، میگه یک سری احادیثی بود از یک سری از اساتید، میگه ایشون یعنی زیاد ابن ایوب گفت من اینا رو اونا شنیدم. خب قرأ علیه بعضها، بعضی از اینا رو برای من قرائت کرد، ولم یقرأ علی بعضها، بعضی دیگر رو قرائت نکرد. فمن ما لم یقرأ علی، میگه از اون چیزایی که این برای من قرائت نکرد، من ذلک فکتبته منهم، من اومدم نوشتم. قال، میگه یکی از اون روایت ها این بود، حدثنا مصعب بن سلام تمیمی حدثنا محمد بن سوقه ان عاصم بن کلیب الجرمی ان ابیه، همون نقله. خب که دیگه اینجا اسم مجاشه ابن مسعودم، مجاشه ابن مسعودم نیست، میگه اینا روایت کردن. بعد میاد اون ماجرا رو که ابن ابی شیبه نقل کرده به صورت مختصر ذکر میکنه. خب یکی یکی میاد بیان میکنه. خب ما میخواییم راجع به این روایت هم داوری بکنیم، این نقل به لحاظ سند. ببینید یک راوی وجود داره در این سند، من کاری ندارم، حالا بعضی از این حرفا، بعضی از حرفایی در مورد بعضی راوی دیگه هم گفته شده، من یه دونه رو این وسط میکشم بیرون. آقای مصعب بن سلام تمیمی، ببینیم این چه حالی داره. ببینید این کتاب تهذیب و تهذیبه، نویسنده کتاب ابن حجر عسقلانی، از علمای بزرگ رجال اهل سنت، جلد چهار کتابش، چاپ مؤسسه رساله بیروت، محقق ابراهیم از زیبق عادل مرشد، اینا محققان. بریم ببینیم، چاپ اول 1416 هجری به چاپ رسیده. خب در صفحه 84 مصعب ابن سلام تمیمی الکوفی، مصعب ابن سلام تمیمی الکوفی نزیل و بغداد. خب میاد میگه این اکی روایت کرده، اکی روایت کرده، میرسه به اینجا میگه عبدالله ابن احمد، یعنی پسر احمد حنبل، گفت از بابام در مورد یادم سوال کردم این کیه. فقال انقلبت علیه احادیث و یوسف ابن صهیب جعلها ان از زبرقان از سراج، گفت این احادیث یوسف ابن صهیب رو از زبرقان قرار داده، احادیث تغییر میده، یعنی حدیث اینو میگه مال اونه، حدیث اونو میگه مال اینه، دستکاری میکنه. خب قدم ابن ابی شیبه مرتن، ابن ابی شیبه یعنی همین نویسنده مصنف، یه بار اومد و جعل یذاکره، با این مباحثه کرد درباره احادیثی از شعبه که هی احادیث الحسن ابن اماره انقلبت علیه ایزان، که اون احادیث هم احادیث حسن ابن اماره بود که باز اینم اومده بود اینا رو برگنده بود، گفته این مال یکی دیگه است مثلا. یعنی ببینید این آدم اصلا احادیث اینو میگه مال اونه، احادیث اونو میگه مال اینه.
چرا؟
خب حالا این دو حالت داره، دو حالت داره، یا اینکه این آقا عمدن این کارو انجام میده. چرا عمدن این کارو انجام میده؟ مثلا فرض کن آقای ایکس ضعیفه، آقای ایگرگ قویه، میاد احادیث ایکس رو میگه مال ایگرگه که حدیثه رو جا بزنه،
بشینه سر جا،
آره حرفشو به کرسی. یا مثلا برعکس، یه حدیثی دلش نمیخواد او حدیثو مثلا بهش فتوا بده، مثلا با مذهبش نمیخونه، میاد میگه این مال او آدم ضعیف است که حدیثه رو خراب بکنه. این خب اگه عمدن هم چی کاری انجام بده که این آدم اصلا قابل اعتماد نیست. اما یه حالت دومی وجود داره که بعضی علمای اهل سنت این حالت رو احتمال دادن در مورد این، گفتن آقا عمدن این کار رو انجام نمیداد. پس چجوری انجام میداد؟
حالیش نیست،
هوش و حواس نداره.
خب دیگه بدتر،
آدمی هم که هوش و حواس نداره دیگه روایتش به درد نمیخوره، ما چه کارش بکنیم؟ یا هوش و حواس نداره یا حق بازه، از این دو حالت خارج نیست. حق باز باشه روایتش به درد نمیخوره، هوش و حواس هم نداشته باشه روایتش به درد نمیخوره. این اولش. بریم ادامه. میگه یحیی ابن معین گفته این آدم صدوقه، یه جایی اینجوری گفته. بعد عرض کنم خدمت شما، اومده میگه که اینجا در بغداد کتابی بهش دادن مال حسن ابن اماره و این احادیثش رو گفت به نقل از شعبه، بعد برگردوند و گفت که آیا چیزی از این نوشتی؟ گفت بله، این اشکالی نداره. بعد یه جای دیگه میاد از جعفر طیالسی نقل میکنه که یحیی ابن معین گفته آدم ضعیفه، راستگو نیست، آدم ضعیفه، مورد قبول نیست. پس این گزارش یحیی به درد نمیخوره. میاد از آقای النبات نقل میکنه که میگه کنت اشتهی ان اسمعه منه، من دوست داشتم از این حدیث بشنوم، اما وکان من الشیعه و ضعفه. این شیعه بود، یعنی چی شیعه بود؟ نه شیعه اثنا عشری، یعنی آقا این مثلا حضرت علی بر عثمان مقدم میکرد، اما حالا با اینش کاری نداره، میگه و ضعفه، اینو تضعیفش کرد، گویی به درد نمیخوره. یادم آقای آجری میگه از ابا داوود شنیدم فوهاه، ابا داوود اومد گفت یادم سسته، به درد نمیخوره، نمیشه ازش چیز نقل کرد. این در اینجا. در صفحه بعد میاد میگه اجلی گفته ثقه. خب اجلی که حرفش اصلا مورد قبول نیست در بحث، چون متساهله، در بحث وثاقت مورد قبول نیست. ابو حاتم گفته نمیدونم محل و ثق. آقای ابن حبان گفته کان کثیر الغلط لا یحتج به، این آدم اشتباه زیاد داره، نمیشه به این احتجاج کرد. ببینید این ابن حبان رو بعضی علمای اهل سنت گفتن متساهله، یعنی گفتن گیر نمیده، راحت توصیق میکنه. بعضی علمای اهل سنت گفتن خب این آدمی که به قول بعضی علمای اهل سنت متساهله و گیر نمیده، میگه آقا این غلطاش زیاده، اصلا بهش اعتماد نیست، نمیشه احتجاج کرد. ابوبکر بزار میگه ضعیف جدا عنده احادیث و مناکیر، میگه بابا فوق العاده ضعیفه، احادیثی داره که اصلا منکر خلاف اعتقاداته. ساجی میگه ضعیف منکر الحدیث، آقا آدم ضعیفه، احادیثش خلاف عقایده. ابن عدی میگه له احادیثون غرائب، احادیث عجیب غریبی داره. بعد میگه که من امیدوارم ایرادی به این آقا نباشه، بعد گیر میکنه تو اون بحث چی؟ این جا به جای احادیث، میگه و ما انقلبت علیه فانه غلطون منه لا تعمد، میگه این احادیثی که میاد جا به جا میکنه، مال اینو به اون نسبت میده، مال اونو به این نسبت میده، خب یه اشتباهی ازش دیگه، تعمد که نداره که. آقای ابن عدی میخواد درستش کنه، میخواد به قولنا چشش ابروش رو درست کنه، چشش هم گور میکنه، چشمش هم گور میکنه. خب آقا اشکال نداره، تعمد نیست، هوش و حواس نداره. خب آدمی که هوش و حواس نداره، دقت نداره، شما میخوای به گزارشش اعتماد بکنی؟ اینم نقل دوم. یعنی ببینید این دوتا نقل، این وضعیت سندش بود. اما یه نقل سومی هم وجود داره که این نقل سوم رو آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام نبلا جلد 3 صفحه 353 میگه. من یه صفحه زدم عقب، خب اومدم صفحه 352 آخر صفحه که ببینید هیچ راوی اینجا ننوشته، بریم صفحه 353 اول صفحه 353 و ان شعبی و غیره، میگه از شعبی و غیر شعبی نقل شده است، خب که بعد اون قصه مالک رو نقل میکنه. خب آقا واسطه بین آقای ذهبی که سال 728 مرده با شعبی که زمان عرض کنم که آقا ابا عبدالله الحسینه، یعنی فرض کنم سال 60 70 80 اون حدودا زنده است شعبی، فاصله آقای ذهبی که قرن هشتمه، سال 748 اینجوری که خاطرم هست، چون 728 ابن تیمیه از دنیا رفته، ذهبی بله 748، یعنی حدود 600 خورده ای سال فاصله است بین ذهبی و
اون 700 سال،
به قول شما 700 سال بین این تو 700 سال فاصله است. ما میتونیم اعتماد بکنیم
زنجیره بین اونا چه شد؟
هیچ. میتونیم اعتماد بکنیم؟ نمیشه. این سه تا نقل در مورد مالک. خب اون آقایی که میاد تو فضای مجازی مینویسه مالک به نمیدونم نسب فرزندان عباس اعتراض نمود، تو دیدی؟ بررسی کردی؟ اومدی سند رو دیدی؟ یا همینجوری نوشتی؟ آخه تو اغراض سیاسی داری یا هرچی، چرا مالک رو خرابش میکنی؟ برای جناب اکبر ببینید اینا رو بی تقواییه، یه حرفی میزنن و خیلی خوشبین باشیم باید بگیم اینا سواد ندارن. خب آدمی هم که سواد نداره اگه تقوا داشته باشه نباید بنویسه، یا بره تحقیق بکنه، بررسی بکنه، به نتیجه برسد قطعا علمن یقینا، بعد بیاد بگه آقا این سرمایه من، این حرف علمی من. یا اگر همچین سلیقه‌ای نداره، همچین توانی نداره، حرف نزنه.
مجبوری مگه؟
کسی مجبور نیست که صحبت بکنه. یا بیا علمی بررسی کن یا حرف نزن.
اونا پول میگرفتن که جعل حدیث کنن، تو چی؟
دیگه حالا بعضی میگن متاسفانه بد سلیقه هن. ما نمیخوایم توهین بکنیم بگیم آقا بد جنس هن. نه آقای بد سلیقه هست، بد سلیقه میکنه، ولی این با تقوا منافات داره. آدم اگه اهل تقوا باشه، اگه سواد داره، خب علمی میاد حرفشو میزنه ثابت میکنه. اگه سواد نداره میگه آقا من نمیتونم. چه اشکال داره آدم اگه بگه نمیدونم؟ که مشکلی پیش نمیاد، اتفاقا اجر قربش بالا میره بین مردم، میفهمن که الکی اظهار نظر نمیکنه. این به لحاظ سند در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. اگه موافق باشین بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
مصطفى جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست. بی علی هرگز نشاید تمز دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست. علی حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راه شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سر کردم یافتم، صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی. علی حبه جنه قسیم النار بل جنه، علی حبه جنه قسیم النار بل جنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنة، وصي المصطفى حقا امام الانس والجنة. ای خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی. گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. جان جانان آن که احمد گفت این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علی. علی حبه جنه قسیم النار بل جنه، علی حبه جنه قسیم النار بل جنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنة، وصي المصطفى حقا
خیلی متشکرم از شما بینندگان محترم که سوالاتتون مطرح میکنید، تماس میگیرید، پیام میدید. امشب انشالله چند تا از سوالاتتون رو مطرح میکنم اگر وقت پیدا کنیم. خب حاج آقا، عرض کنم خدمتتون که تو جلسات گذشته از شما یاد گرفتم که وقتی میخوایم سلامت باشیم، وقتی میخوایم اسناد تاریخی رو بررسی کنیم که ببینیم درسته غلطه، چند تا مورد باید دقت کنیم. یکی این که راوی کیه، سنش اصلا به اون قضیه میخوره، بعد راوی از کی داره نقل میکنه. یه موضوع که خیلی مهمه این بود که اگر یه گزارشی داریم در مورد یک فرد، ببینیم اصلا این گزارش با شخصیت اون آقا سازگاره، همخوانی داره نداره. ما الان شبهاتی که دارید بررسی میکنید در مورد جناب مالک اشتر و این اعتراضهایی که چند تاشو شما شماردید و سندشو بررسی کردیم، اعتراض مدام با داره با حضرت علی علیه السلام. حالا این اعتراضات با شخصیت مالک اشتر سازگار میخونه؟
ببینید، ما قبلا که عرض کردیم اینکه مالک شخصیت معترضی باشد، این سند معتبری نداره در این زمین. اما نسبت به این اعتراض خاص، نسبت به این متن خاص، اگه بخوایم بررسی بکنیم
در مورد انتصاب بچه های جناب عباس،
بله اصلا آیا این روایتی که آقایون سرهم کردن و مالک رو یک شخصیت معترض نشون میدن، مالک رو یک شخصیت هواخواه حکومت که عشق حکومت تو دلشه و به خاطر این به حضرت اعتراض میکنه، این رو اینجوری نشون میدن، آیا این روایت از اول تا آخرش با شخصیت مالک سازگار یا نیست؟ این یک نکته. و اصلا کلن این محتوا رو ما بیاییم بررسی بکنیم، مثلا چی تو این روایت اومده. من حالا برای بینندگانمون این رو بحث میکنم که اصلا این روایت نه با شخصیت مالک هماهنگ است، نه با شخصیت امیرالمؤمنین. اون گفتگوهایی که در این روایت صورت میگیره با گزارش های دیگر تاریخی مطلقا هماهنگ و سازگار نیست و ما نمیتوانیم اونها رو بپذیریم. ما وقتی یک گزارشی رو میخواییم بالاخره بپذیریم، باید گزاره‌های دیگر رو در کنارش ببینیم، پهنه تاریخ رو باید ببینیم. ما نمیتونیم فقط آقا یه قسمتی رو ببینیم، یک تک گزاره رو بیاییم بگیم آقا قبول یا رد. نه آقا، ما باید در کنار، این یه پازله، این پازله رو باید کنار هم بچینیم و بعد نتیجه بگیریم. خب این روایت از ابتدا که شروع میشه، حدود ببینید من همینجوری برم تا آخر 21 بنده. من کامل ترین متن رو انتخاب کردم که متن ابن ابی شیبه است. نرفتم سراغ متن ابن عساکر که 3-4 خطه، نرفتم سراغ متن خلیفه ابن خیاط که 2 خطه، نرفتم سراغ متن طبری که 2 صفحه است. اومدم متن آقای ابن ابی شیبه رو که 21 بنده، از همشون بیشتره و همه اونایی که اونا دارن اینم داره، اینو میخوام بررسی بکنم، آنالیز بکنیم، ببینیم اصلا این با امیرالمؤمنین، با مالک و با شخصیت‌های دیگری که در این داستان به قول معروف دربارشون صحبت شده، آیا اصلا با زندگی اونا، با روش و منش اونها سازگاره یا خیر. بریم اولین بند رو بررسی بکنیم. اولین بند یعنی که میخوایم ما بررسی بکنیم که میشه بند 12 این روایت، در صفحه 472 همین جلد 21 مصنف ابن ابی شیبه میگه محمد ابن حاطب اومد، بعد خلاصه آمد کنار قرار گرفت و حضرت امیر علیه السلام بهش گفتن که تو میخوایی بری پیش قومت در بصره و ابلاغ کن به اونها، فابلغ هم کتبی و قولی، نامه های من و گفتار من علی رو به اونها خلاصه ابلاغ کن. فتحول الهی محمد، محمد ابن حاطب اومد جلو، گفت اولین چیزی که پرسید، گفت ان قومی اذا اتیتهم یقولون، قوم من زمانی که من برم به من میگن ما قول صاحب کفی عثمان، نظر آقای شما امیرالمؤمنین در مورد عثمان چیه. میگه همین که محمد ابن حاتب این رو گفت، فسبح الذين حوله، کسانی که دور حضرت بودن شروع کردن به عثمان دشنام دادن. بعد میگه حضرت فرأیت جبین و علی یرشح کراهیتون لما یجیون، کراهیتون لما یجیون، میگه من دیدم این پیشونی علی میپره، یعنی خلاصه خیلی عرق نشست رو پیشونیش و ناراحت شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بدش اومد از این دشنامایی که اینا میدن. محمد ابن حاتب رو کرد به این مردم گفت ایها الناس کفو، بابا بسه، چه خبره؟ فوالله ما ایاکم اسأل، من شما سوال نکردم، ولا انکم، از کنم که ببخشید، ما ایاکم اسأل، شما را سوال نکردم و از شما سوال نکردن مردم، مردم از شما نمیپرسن، مردم هم میپرسن و منم از شما ها نپرسیدم، من کسی که پرسیدم
نظر شما را نخواستم.
آه. بعد میگه علی ابن ابی طالب گفت اخبرهم، به اونا خبر بده، ان قولی فی عثمان احسن القول، من در مورد عثمان خیلی نظر خوبی دارم. ان عثمان کان من الذین آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا والله يحب المحسنین. میگه من نظرم اینه که عثمان از کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و تقوا پیشه کرده و ایمان آورده و تقوا پیشه کرده و نیکو بوده و خدا محسنین رو دوست داره. خب این نظر رو این آقا داره به امیرالمؤمنین نسبت به عثمان میده. ما بریم همین تیکه رو بریم بررسی بکنیم ببینیم آیا این با به قول معروف موضع گیری های دیگر امیرالمؤمنین نسبت به عثمان سازگار است یا نه. ببینید ما نمیخوایم توهین بکنیم. آخه یحیی بن اکثم اومد با امام جواد مناظره بکنه، گفت آقا مثلا این فضیلت این فضیلت این فضیلت رو مثلا خلیفه اول و دوم دارن. امام گفت من نمیخوام انکار کنم، ولی این که داری میگی دروغه، این که داری میگی اشتباه، اون راویش مشکل داره، اون فلان، اون بیساره. ما هم حرفمون اینه، ما نمیخوایم اینجا الان بیایم مثلا یه توهینی بکنیم به شخصیتی، نه اصلا توهین نمیکنیم. اینجا الان آقای ابن ابی شیبه که خودش یک شخصیت عثمانی است، ابن ابی شیبه
اون عقبه‌ای که گفتیم،
آره، این هم نشین متوکله، داره یه چیزی رو در این روایت میاره که داره در واقع آیه ای رو از زبان امیرالمؤمنین تطبیق میده به عثمان که بخواد بگه عثمان چنین فضیلتی دارد. ما باید رابطه این دو نفر رو ببینیم، ببینیم آیا امیرالمؤمنین چنین نظری واقعا در طول حیاتشون داشتن
یا خیلی عبارت گفته خب. حضرت علی
حالا ببینیم بهم. ببینیم اصلا حضرت همچی عبارتی میتونه گفته باشه. ببینید اولا یک نقلی دارن بر سر دعوای بر سنت پیامبر. ببینید این کتاب کتاب صحیح بخاری، قطعا عزیزان ما میدونن اگر یک زمانی نقل مصنف ابی شیبه ابن ابی شیبه با صحیح بخاری در تناقض باشه، نه فقط نقل مصنف، حتی در تاریخ این مبنای اهل سنته، اگر قول مورخین با آقای بخاری در تناقض باشه، با آقای مسلم در تناقض باشه، قول بخاری مقدمه. این یه نکته است که یکی از اون به قول معروف فوتای کوزه‌گریه تو بحث تاریخ. خب ما ببینیم صحیح بخاری رابطه این دو نفر رو چجوری گزارش میکنه. ببینید کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، خب چاپای تک جلدی، اینجا ببینید صفحه عرض کنم خدمت شما 567 در کتاب الحج حدیث 1488 آقای مروان حکم میگه. مروان حکم فامیل عثمانه، مروان حکم فامیل عثمان، دروغ نمیخواد بگه، میگه شهد تو عثمان و علی، یا میگه عثمان و علی رو دیدم و عثمان ینها عن المتعه، میگه عثمان از متعه حج نهی میکرد و ان یجمع بینهما، این که بین حج و عمره خلاصه جمع بشه، نهی میکرد. فلما رعا علیون، امیر المؤمنین علیه السلام وقتی این صحنه رو دید که عثمان داره نهی میکنه، فرمودن احل به ما، در واقع تحلیل گفتن به حج و عمره، گفتن لبیک به عمرتن و حجه، لبیک به هم، یعنی هر دو رو با هم خواستن انجام بدن و فرمودن ما کنتو لعدع سنت النبی لقول احدن، من به خاطر گفتار هیچ کسی سنت پیامبر رو رها نمی‌کنم. برایند این عبارت چیه؟ اون چی میفهمیم ما از این عبارت؟ ما اینو میفهمیم که عثمان سنت پیامبر رو عمل نمی‌کرد. امیرالمومنین پایبند به سنت بود و این دعوا و اختلاف در صحیح بخاری بر سر پایبندی به سنت پیامبر است. خب من سوال بپرسم، آیا کسی که به سنت پیامبر پایبند نیست امیرالمومنین میتونه بگه من احسن القول در مورد او دارم؟ قول من در مورد او بسیار عالی است. اون کسیه که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و تقوا پیشه کرده و عمل صالح انجام داده و از محسنین است و خدا با محسنین است.
خطی که فرمودید نقض میکنه،
اصلا نمیشه. آقا کسی که پایبند به سنت پیامبر نیست، من کار ندارم، من نمیخوام اینجا قضاوت کنم، دارم میگم این گزارش بخاری است، اونم گزارش ابن ابی شیبه. بذاریم بغل هم به میخونه اینا با هم. امیرالمومنین معیار حقا، علی مع الحق و الحق مع علی. امیرالمومنین همراه با قرآن، علی مع القرآن و القرآن مع علی. امیرالمومنین اطاعتشون اطاعت از رسول خداست و اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست، فرق نمیکنه. خب امیرالمومنین علیه السلام شخصیتی هستن که معیار ایمان و نفاقن. امیرالمومنین علیه السلام شخصیتی هستن که برخی از صحابه در عصر معاویه به خاطر بغض و کینه ایشون سنت پیامبر میذاشتن کنار. یعنی حضرت به شدت به سنت و به شدت به راه رسول خدا ایمان داره. آقا امیرالمومنین شخصیتی هستن که به خاطر عمل نکردن به سنت خلیفه اول و دوم خلافت رو کنار میزنه، میگه نمیخوام، فقط من به سنت خدا و رسول عمل میکنم، آیات قرآن و سنت رسول، فقط به همین عمل میکنم و نظر خودم. عبدالرحمن عوف میاد میگه علی، ابوبکر، رسول خدا و خدا و ابوبکر عمر، میگه نه خیر، الله اول خدا، بعد رسول خدا، بعد نظر خدا. اما عثمان میاد نظر اونا رو میپذیره. خب این اوج پایبندی امیرالمومنین به سنت. حالا آیا امیرالمومنین که با عثمان سر همین سنت بحثشون شده میتونن بگن اینجوری؟ این یک. اما بریم سراغ بعدی. یه نقلی آقایون میگن، حالا نقلیه که اینا گفتن، من فقط گزارشگرم اینجا، میگن آقا امیرالمومنین و عثمان به شدت به هم دشنام میدادن. منابع دست اوله، کتاب الامالی فی آثار صحابه، آقای عبدالرزاق صنعانی نوشته، که حالا تو اینجا نوشته متوفای 220، بعضی جا میگن 210، حالا اختلاف هستی مقداری در مورد 211 من دیدم، مثلا گزارش 211 دیدم، 220 دیدم. اینا اینجوری، آقای عبدالرزاق صنعانی، ببینید اینجا عبارت رو در صفحه 70 این کتاب، اینجا میاد چی میگه؟ نقلی میاره از سعید ابن مسیب، میگه شهد تو علیان و عثمان. سعید میگه من خودم دیدم علی و عثمان رو، استبا به سباب ما سمعت احدن استبا مثله، میگه من دیدم اینا چنان فحشی به هم میدن که احدی رو ندیدم اینجوری فحش بده به هم دیگه. خب ولو کنتم محدثن بهی احدن لحدثتو که به، اگه من قرار بود به کسی بگم به تو هم میگفتم. یعنی سعید بن مسیب شرم میکنه اینو بگه، من کار ندارم، من ببین امیرالمومنین رو ما اهل دشنام نمیدانیم، آقا امیرالمومنین اهل دشنام نمیدانیم، اما یه گزارشی اینجا آمده. خب و این گزارش داره میگه اینا با هم دشنام میدادن. ببخشید احسن القول باور کنه هم یا دشنامو، کدومشو بپذیرم؟ نمیشه، جور در نمیاد. این دوتا. سه، آقا موقعی که عثمان رو احاطه کرده بودن که خلاصه عرض کنم خدمت شما بهش حمله بکنن، محاصرش کرده بودن، چون ایشون بالاخره یه کارهای انجام داد، صحابه محاصرش کردن و بعدم به قتل رسوندن، شخصیتی میاد پیش امیرالمؤمنین که شفاعت کنه عثمان رو. ببینید کتاب تاریخ المدینه المنوره، آقای عمر ابن شبه نمیری بصری این رو نوشته، عمر ابن شبه، ببینید جلد چهارم کتاب، اینجا در صفحه 1167 گزارشی رو میاره، میگه هین حسر عثمان، زمانی که عثمان محصور شده بود، حملت حتی وضعت بین یدی علی فی خدرها و هو علی المنبر. حملت یعنی چی؟ یعنی ام حبیبه، این بالا ام حبیبه همسر پیامبر، زمانی که عثمان رو محصور کرده بودن ایشون رو حمل کردن، روی شطوری داشتن میووردن تا آوردن مقابل امیرالمؤمنین. ایشون در حجاب بود و امیرالمؤمنین هم رو منبر بود، خب حملش کردن. حالا طبیعتاً به قول معروف با شطور که نیاد، چون منبر که تو کوچه نمیذارن، که منبر تو مسجد دیگه، با شطور نیاد، احتمالاً خلاص تخت روانی چیزی بوده و یه عده ایشون رو حمل میکردن. خب آوردن امیرالمؤمنین رو منبر بود. فقالت، ام حبیبه خواهر معاویه که زن پیغمبر بود، اومد گفت که اجر لی من فی الدار، یا علی اینایی که تو خونن اینا رو در پناه من قرار بده، یعنی یه جورایی امان، یه کاری بکن که خلاصه اینا رو بهشون تعرض نکنن. حضرت فرمودن نعم الا نعثلا و شقیا، بله همه رو در پناه تو قرار دادم الا دو نفر، کسی که نعثل است و کسی که شقی و تیره بخت. نعثل یه لقبی بود که جناب ام المؤمنین عایشه به عثمان میداد و حالا من میگم اینجا گزارشگرم، اصلا نمیخوام توهین بکنم، این چیزیه که تاریخ نوشته. عزیزان اهل سنتمون، علمای خود اهل سنت این رو آوردن، حرف ما نیست، این هم کتاب اهل سنت. یعنی بعضی گفتن حالا پیرمرد یهودی، یا مثلا بعضی تعابیر اینچنینی در مورد نعسل گفتن، یا مثلا ریشتراز، یا مثلا تعابیر دیگه. حالا کسی مایل باشه میتونه بره واژه نعسل رو ببینه چیه. حضرت فرمودن آره من در پناه تو قرار میدم الا دو نفر رو، نعسل و شقی. خود ام حبیبه گفت این نعسل و شقی کیا هستن؟ قالت فوالله ما حاجتی الا عثمان و سعید بن عاص. اصلا اتفاقا تمام هدف من اینه که عثمان و سعید بن عاص رو در پناه من قرار بدی، که میشه عثمان طبق این نقل میشه اون مصداق نعسل، سعید بن عاص میشه مصداق شقی. امیرالمومنین میگه من اینا رو در پناه تو قرار نمیدم. اگر قول امیرالمومنین در مورد عثمان احسن القول باشه، چرا واژه نعسل رو که جناب عایشه، جناب عایشه نقل میکنه و میگوید و اون لقب به عثمان داده، چرا اون لقب استفاده میکنه؟ چرا همونو تکرار میکنه؟ پس معلومه احسن الناس نیست پیش امیرالمؤمنین. خب اینم از این. البته موارد دیگه داریم ولی من به ساعت دارم نگاه میکنم، اینم نمیرسم که موارد دیگر رو بگم. بریم سراغ قسمت های دیگه در این روایت آقای ابن ابی شیبه. البته خیلی میگم حرفای دیگری من دارم، اما خب نمیرسم چیکار کنم، نمیرسم همشو بیان بکنم. در اینجا باز میاد میگه که اینجا جالبه، در صفحه 473 میگه پدرم گفت، زیاد ابن کلیب میگه، میگه بابام گفت، خلاصه فلم ابرهت تا قدم علیون اهل کوفه، میگه علی آمد رسید به اهل کوفه، جعلو یلقونی فیقولون، خلاصه اینا میگفتن که اترا اخواننا من اهل البصره یقاتلوننا، میگه اینا میگفتن ای برادرای اهل بصره ما، یعنی همون اصحاب جمل، اینا هم بمون بجنگن. قال و یضحکون و یعجبون ثم قالوا والله لو قد التقینا تعاطینا الحق قال فكأنهم يرون انهم لا يقتلون. خب میگه که اینها اصحاب امیرالمومنین میگفتن بابا اینا که نمیان بابا به جنگن، میخندیدن تعجب میکردن، میگفتن بابا ما اگه اینا رو با هم ملاقات بکنیم خلاصه حق رو برپا میکنیم، اونا حق رو ما میدن. امیرالمومنین هم فهمید که گویا اینا نظرشونه که اونها نمیخوان به جنگن و نمیجنگن اونها، یعنی حضرت هم یه جورایی داره تایید میکنه اصحابشو که اصحاب جمل نمیخوان به جنگن، میگه نظر اینا اینه. خب ما بریم ببینیم آیا واقعا نظر امیرالمومنین این بوده که اصحاب جمل نمیخوان بجنگن، یا اصلا اساسا اصحاب جمل نمیخواستن بجنگن؟ چرا اتفاقا میخواستن بجنگن؟ اینجا ملاحظه بکنید، ما بریم اول اهل جمل، تاریخ طبری جلد چهارم چاپ دارالمعارف صفحه 452 ذیل حوادث سال 36، اینجا ملاحظه بکنید، میگه فجتمع او فی بیت عایشه، یعنی اصحاب جمل خونه عایشه جمع شدن و خلاصه فعرادو الرأی، اینا گفتن رأی و نظرمون رو هم بریزیم، به این نتیجه رسیدن نصیر و الا علی فنقاتله. آقا بریم اصلا با علی بجنگیم، اصلا هدفشون جنگه. و جالب اینجاست که ما نیروهای اطلاعاتی عملیاتی داریم مثل ام الفضل مادر عبدالله ابن عباس که تحرکات عایشه رو ریز به ریز برای امیرالمومنین مینویسه میفرسته، با خلاصه پیک میفرسته به طرف، میگه آقا این نامه رو بگیر، این نقشه جنگیه که عایشه کشیده، به این صورت به این صورت، اینجا به اونجا میخواد بره، اونجا به اینجا میخواد بره، این پولم بگیر، در هر قسمت یه شطوری بخر، قربانی کن، برو تا به علی برسی، اینو برسون، اگه نمیتونی هم کسی دیگه بره. یعنی امیرالمومنین ریز نقشه اینا رو خبر داشتن، اینا گفتن میخوام بره بجنگی. و حضرت میگه نه، اینا نظرش اینه که اینا نمیخوام بجنگن. و حضرت هم میگه آره اینا نمیخوام بجنگن، مگه شدنیست؟ و حتی خود آقا امیرالمومنین میگه بابا اینا اصلا قصد کشت منو دارن، شما ببینید قصد قتل من رو دارن. کتاب انصاب الاشراف بلازوری جلد سوم میاد اینجا یه جمله ای رو بیان میکنه حضرت، میگه ارادت، نسبت به فرمانده جمل میگه جناب عایشه، ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان، میگه اصلا ایشون قصد کشتن و شهادت من رو داشت کما اینکه عثمان رو کشت. یعنی حضرت میدونه نقشه چیه، بنابراین اصلا نمیشه حضرت بگه که نه آقا اینا نمیخوان بجنگن. اینم نسبت به این. اما قسمت بعدی این نقل که میگه بله آقای مالک اشتر، حالا میاد یواشاش به مالک پرد، مالک اومد و خلاصه به عاصم ابن کلیب گفت که بین ما و به قول معروف اینا یک فامیلی وجود داره که خلاصه یه فامیلی ما با هم دیگه داریم. عاصم میگه، میگه بین ما و مالک از طریق زنان یه فامیلی وجود داره، زنامون و اینا مثلا فامیلن. خب بعد میگه که مالک به بابام نگاه کرد گفت که کلیب تو اعلم بصری، تو از ما بهتر بصره رو میشناسی، بیا برو یه شتر بخر و این شتر رو به قول معروف بده به عایشه. خب شتری رفت خرید، چقدر؟ 500 درهم. بعد گفت این شتر رو ببر بده به عایشه و بگو پسرت مالک به سلام میرسونه و میگه خذی هذا الجمل، این شتر رو بگیر، فل تبلغی، یا این رو قرار بده، یا نقلای دیگه هم داره، این مثلا عرض کنم که بلغی هم داره، این رو قرار بده به جای شترت. یه شتری تو جنگ جمل شما داشتی کشتنش. خب میدونید که یه شتری عرض کنم عایشه داشت در جنگ جمل که 400 نفر، بعضی نقلا داریم که 400 نفر دور این شتر بودن، هی به قول معروف میمدن این شتر فرمانده رو بزنن، هی یه نفر دستشو میگرفت و افسار دستش قطع میشد، تا 400 تا دست بعضی نقلا داریم که بریده شده پای این شتره. و این شتر تبدیل به یک شتر فتنه شده بود. خب بعد آخرش طبق نقل ابن شهرآشوب آقا امام حسن مجتبی اومد پای این شتر رو زد که فرمانده بیفته که چی بشه، که در واقع جنگ خاتمه پیدا کنه دیگه، خون مردم ریخته نشه. خب این شتر به عنوان یک شتر فتنه است، چطور میشه مالک اشتر بیاد پول بده بگه برو این رو به قول معروف شما این شتر رو بخر ببر بش بده؟ خب حالا راجع به فتنه بودن این شتر هم میگن. بعد میگه که خب این رفت شتر رو خرید و رفت پیش عایشه، عایشه گفت که لا سلم الله علی، خدا درود خدا بر مالک نباشه، انه لیس به ابنی، مالک گفته بود بگو مالک پسرت، چون مثلا میخواست بگه عایشه ام المؤمنینه، این پسر من نیست، و ابا کرد که قبول بکنه. خب این اومد و گفت بابا قصه اینه، آقای مالک این شتر رو قبول نمیکنه. بعد میگه عایشه من رو ملامت میکنه بر مرگ کسی که میخواست منو نابود بکنه. یعنی میخواد بگه این ماجرا اشاره داره به ماجرای درگیری مالک اشتر با عبدالله بن زبیر. خب عبدالله بن زبیر خواهرزاده عایشه بود، بعد مالک اینو میخواست بکشه تو جنگ جمل. بعد عایشه گفت آقا من کلی جایزه میدم، کلی پول میدم برای کسی که خبر سلامتی عبدالله بن زبیر رو بیاره، چون میشناخت که مالک چقدر قدرتیه. البته عبدالله بن زبیر هم خیلی قدرتمند بود، 30 سالش بودن اون زمان، مالک 70 سالش بود. ولی خب مالک جنگاوره، تربیت یافته امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه، یه لشکر و حریفه. خب اینجا عبدالله بن زبیر قصر در رفت و نجات پیدا کرد. عایشه دلخور بود از مالک به جهت این قصه. طبق این نقل میگه گفت نه این به قول من شطورش قبول نمیکنم، این پسر من نیست، اینو قبولش ندارم، این فلان نیست، این بیسار نیست. خب مالک میگه آقا سر قصه عبدالله ابن زبیر این داره من رو عتاب میکنه. خب بریم ببینیم اصلا آیا مالک میتونه همچین چیزی رو قبول بکنه، همچین کاری بکنه، شطور به خرج اون شطوره.
دو سه دقیقه بیشترم زمان نداره.
خب من اینو به سرعت عرض میکنم. ببینید اصلا شطور عایشه شده بود فتنه، انقدر یه عده در اون جنگ جمل ذهنشون خراب شده بود که میرفتن پشت شطور، معذرت میخوام خیلی ببخشید، پشکل شطور رو برمیداشتن میشکافتن میگفتن بوی مشک میده.
تبرک
دیگه. حالا ببینید تاریخ طبری جلد چهارم ملاحظه بکنید، تاریخ طبری جلد چهار اینجا ببینید میگه مردانی از زبه و ازود آمدن دور شطور عایشه طواف میکردن میچرخیدن، بعد مردانی از ازود رو دیدم که این پشکل شطور رو برمیدارن باز میکنن بو میکنن و میگن بوی شطور پشکل شطور مادرمون بوی مشک میده. درست شد؟ ببینید یعنی اینقدر این شطور فتنه شده بود که اینقدر رو عقل اینا اثر گذاشته بود. ما تو روایت داریم امیرالمومنین گفت این شطور شیطانه، وقت چطور میشه مالک اشتر بیاد خلاف امیرالمومنین عمل بکنه به جای این شیطان 500 درهم بده یه شطور بخره بگه اومدی جنگ درست کردی نه مشکل درست کردی بیا این شطور رو بگی جایزه جای اون شطورت که پاشو بریدن، مگه میشه؟ اینو نداریم، این قبول نیست. بعد آمدن میگن که خلاصه مالک اشتر به امیرالمومنین اعتراض کرد و خلاصه گفت که آقا اومدن پیش مالک اشتر گفتن که بله، مالک گفت که من دیگه خلاصه بصره رو به من میدن که انه یرا انه الامیر، اصلا نظرش این بود که خلاصه دیگه امیره. بعد میگه بابای من اومد بهش گفت که مالک علی ابن ابی طالب ابن عباس رو گذاشته برای بصره و خلاصه اینجوره داستان. بعد میگه مالک گفت که تو خودت شنیدی؟ میگه بابام گفت نه، گفت نه برو قبول نیست، این حرف طرف باطلیه. بعد میگه یکی دیگه اومد دوباره همینو گفت، مالک گفت خودت شنیدی؟ گفت نه قبول، مالک گفت قبول نیست برو حرف طرف باطلیه. نفر بعدی اومد گفت آقا من این رو شنیدم خودم. مالک وقتی این رو گفت یه دفعه مالک گفت که خودت شنیدی؟ میگه گفت آره با گوشام شنیدم. بعد میگه مالک خنده تلخی کرد و گفت خب اگه اینجوری اگه علی میخواد فامیل بازی بکنه چرا ما عثمان رو کشتیم؟ چرا ما عثمان رو کشتیم؟ خب در حالی که ببین این نقل قطعا غلطه، به خاطر اینکه رابطه مالک طبق نقل اخبار المدینه ابن شبه اصلا با عثمان خوب نیست. مالک شخصیتی که اصلا کار با قتل عثمان و این حرفا نداره، مالک آدمیه که در دوره عثمان تبعید میشه، به دستور عثمان هم تبعید میشه، میفرستنش تبعیدگاه چون با عثمان مشکل داشت به خاطر بدعت های عثمان. این نیست که بگه پس علی فامیل بازی میکنه پس چرا ما عثمان رو کشتیم، نه عثمان به خاطر جرماش کشته شده. خب و عثمان چقدر فامیل بازی میکنه؟ مگه امیرالمومنین فامیل بازی میکنه؟ امیرالمومنین شایسته سالاری میکنه. بنابراین این نقل نه به لحاظ سندی درسته و نه به لحاظ محتوایی و با سیاست های مالک و با برخورد مالک به عثمان اصلا سازگاری نداره. بعد میگه مالک میخواست شورش بکنه، گفت نه من باید حکومت بکنم. بعد امیرالمومنین گفت نه من تو آدم لایقی هستی، من تو میخوام به واسطه تو معاویه رو شکست بدم و این نیست که تو چیز نباشی و اینها، و اینجوری مالک رو آرام کرد که شورش نکنه. اصلا شخصیت مالک این گونه نیست. من یک روایت فقط خیلی کوتاه حالا خیلی کوتاه چون این واقعا از دست بینندگانمون میره که آقا امیرالمومنین علیه السلام در تاریخ طبری داریم گفت مالک شخصیتیه که هیچ نه اهل عجله است نه اهل سستیه نه اهل توهینه، امرش امر منه، دستورش دستور منه. ببینید تاریخ طبری جلد چهارم در صفحه 567 میگه من مالک رو امیر قرار دادم، حرفش رو بشنوید، در همون جنگ اطاعتش بکنید. مالک از جنگ نمیترسه، از کندی نمیکنه، زمانی که بخواد سرعت به خرج بده و زمانی که بخواد حمله بکنه، زمانی که نخواد سرعت به خرج بده باز به قول معروف عجله نمیکنه، نه اهل عجله است و نه اهل کندیه. اصلا با شخصیت مالک اینا نمیسازه که بخواد یه دفعه هوای حکومت تو سرش باشه و بخواد مثلا بگه آقا چرا ابن عباس شما منصوب کردید. میدونست که ابن عباس چه شخصیت حکیمیه در نظر امیرالمومنین. ببخشید.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. استفاده کردیم. دستتون درد نکنه. خب عزیزان، فردا روز دعای عرفه است. ما رو از دعاهای خیرتون بی نصیب نذارید. شهادت حضرت مسلم بن عقیل رو هم مجددا تصحیح طرز میکنم. از استاد خوبمون حاج آقا روستایی هم خیلی متشکرم، زحمت کشیدم، خیلی ممنونم. وقت نداریم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا یا علی. خداحافظ شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.